اگر یک گذری به تاریخچه نزاهای بین شیعه و سنی داشته باشیم، میبینیم که ریشه همه نزاها، یا شاید بگیم مهمترین ریشه نزاها، مسئله امامت بوده و بزرگان اهل سنت و شیعه بر این مسئله تأکید کردند که اول اختلاف بین الامه الاختلاف فی الامامه، ما سلف الاسلام سیف علی قاعدت دینیه مثل ما سل علی الامامت فی کل زمان. در مقابل بزرگان ما هم تأکید کردند که امامت از اهم الامور و آکد الفرائض هست و نمی شود به هیچ وجه از این مسئله مهم و پایه‌ای و اساسی دست کشید یا کوتاه آمد. لاجرم به نظر رسید که این اندیشه بررسی بشه و تحقیق بشه و ببینیم تا چه اندازه کارایی خواهد باشد. نتیجه این بررسی ها چنین شد که یک پروژه‌ای در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفت به همت بنیاد بین‌المللی امامت و با همکاری اساتید ارجمند، به ویژه استاد دانشمند حضرت استاد سبحانی و همچنین همکاری دوستان ارجمند در دانشگاه ادیان حضرت استاد فرمانیان، بسیار زحمت کشیدند. علارغم اینکه در آغاز این پروژه ملاحظاتی داشتند، تأکید داشتند که این پروژه باید انجام بشه، حداقل اگر به اثبات برسه که خیلی خوبه، اگرم به اثبات نرسه یک نظریه است و چرا در کنار همه نظریاتی که مطرح میشه این نظریه مطرح نباید بشه. و من دیدم که ایشون حمایت کردن و امروز همین جلسه رو زحمت کشیدن، تدارک دیدن و ما خدمتون رسیدیم. در این نظریه گفتمان امامت، چنان که عرض کردم، ما معتقدیم حل نزاهای شیعه و سنی که البته ابعاد گوناگونی داره، ابعاد گوناگون نزاع و اختلاف بین مذاهب به طور کلی در سه بخش قابل تقسیم بندی است. بخش نخست شاید بتوانیم بگیم بخش سیاسی است، اختلاف ها و تنش هایی که بین ملت های شیعه و سنی در طول تاریخ رواج داشته و امروز هم شاهدیم، تا جایی که ما هنوز در مسئله حساس فلسطین نتوانستیم یک اتحادی در بین ملل اسلامی ایجاد بکنیم و در مقابل این قده سرطانی عملیات و یک حرکت هماهنگی را رقم بزنیم. خب مسئله اتحاد بین ملت ها با هر عقیده و هر گرایش عقیدتی که هستن یک امر عقلایی است و کسی منکر این مسئله عقلایی نیست. طبیعتا همه اقوام و همه ملت ها با تنوع سوگیری های مذهبی در مقابل دشمن مشترک اگر ید واحده باشند و منافع مشترک را حفظ بکنند، می توانند در مقابل کسانی که منافع مسلمانان را به رسمیت نمی شناسند و آسیب می زنند موفق تر عمل بکنند. این یک بخش و به تعبیر دقیق در یک روی کرده در عالم وحدت و تقریبه که ازش تعبیر میکنیم به همبستگی اسلامی. خب متولیانی دارد این روی کرد. عمده متولیان این بخش دیپلمات ها، سیاستمداران، دولت ها و حکومت ها هستند و شاید علارغم تلاش هایی که مجامع علمایی در این بخش داشتن، کنفرانس های متعدد و فراوانی که برگزار شد، هنوز علما نتوانستند حاکمان را متقاعد بکنند که در این حوزه بتوانند یک هماهنگی را رقم بزنند. خب این بخش متولیانش مشخصه. بخش دوم بخش همزیستی و تعایش اجتماعی بین فرقه ها و مذاهب گوناگون. این بخش هم در روایات شیعی ما در فرمایشات ائمه معصومین فراوان تأکید شده، در روایات حضرت امام صادق علیه السلام و سایر ائمه فراوان میتوان پیدا کرد که حتی دستور دادند در مساجدشان نماز بخوانید، در تشییع جنازه هایشان شرکت بکنید، اگر کسی از آنها بیمار شد به عیادت او بروید. اینها در روایات ما هست و مذهب تشیع هیچگاه اهل درگیری و تنش و نزاع و خونریزی نبوده. این رو تاریخ دیده. ما هیچ وقت جریان‌های تکفیری در بین شیعه نداشتیم. هرچه جریان تکفیری در عالم امروز بیرون زد از زمین و سر برآورد و تنش ایجاد کرد، جریان‌های تکفیری بود که از بیرون مذهب تشیع پیدا شد. شما نمیتوانید پیدا کنید شیعه فتوای به قتل یک مسلمان بدهد بیدلیل. لذا ما تأکید میکنیم که همه مسلمانان در عین تنوع و سوگیری های مذهبی باید در کنار یک دیگر تسالم و همزیستی آرامش بخش داشته باشند. متولی این امر هم میتوانند علما باشند، میتوانند جریان های فرهنگی و اجتماعی، جامعه شناسان و شخصیت هایی که به طور کلی در حوزه فرهنگ فعالیت میکنند. این بحث هم مفروغ عنه. اما مهمترین بخش تقریب و وحدت که به نظر میرسد اگر این بخش به درستی بررسی نشود و حل نشود، اون بخش‌های دیگر هم حل نخواهد شد، کما این کتاب امروز نشده، هم‌اندیشی و همفکری در مرکز اختلافاتی است که سبب تنش‌های اجتماعی و سیاسی شده. اگر ما نتوانیم امروز به یک جمع‌بندی فکری و به یک هم‌اندیشی مشترک در مبانی فکری برسیم، هیچگاه در ابعاد دیگر هم، نمیگم حالا ابدا، ولی حداقل یا دست کم اینه که چندان توفیق نخواهیم داشت. چرا که ریشه بسیاری از دعواها و تنش‌های اجتماعی و خونریزی‌ها فتواها و دیدگاه‌هایی است که ریشه در عقاید مختلف داره. اگر جریان تکفیری فتوای به قتل میده، بر اساس بنیه‌های اعتقادی خودش هست. یا اگر در حوزه سیاست ما هنوز نتوانستیم به یک تعامل و یک اتحاد مشترک برسیم، به خاطر اینکه بسیاری از کشورها اساساً به رسمیت نمیشناسن جریان مخالف خودشون رو. تشیع رو تا به امروز هنوز برخی از مجامع به رسمیت نمیشناسن. خب این باید حل بشود. راهکارش چیست؟ راهکار این است که ما این طرح رو مطرح کردیم و اثری هم در این باره نوشته شد که باید برگردیم به ریشه اختلاف. ریشه اختلاف کجاست؟ کما اینکه همگان تصریح کردن، مسئله امامت. گفتگوی در امامت آثاری خواهد داشت در مرکز اختلاف. اولا کمک می کند به سوء تفاهم ها و حل سوء تفاهم ها و برطرف کردن برداشت های ناصحیح. امروز بسیاری از اهل سنت بیخبرند از اندیشه های تشیع. اگر هم تکفیر میکنن، سببش بی اطلاعی از باورهای تشیع. کدام شیعه قائل است به اینکه جبرئیل امین نعوذ بالله خیانت کرده و وحی را باید به امیرالمومنین میرساند؟ کدام شیعه چنین اعتقادی دارد؟ در حالی که سر تا سر آثار عامه میبینید ما رو متهم میکنن که به خیانت جبرئیل امین. کجای اندیشه های شیعه، کجای اندیشه های شیعه شما میبینید که باورهایی که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه نسبت میداد که اساسا شیعه با عدد 10 مخالفه؟ چرا؟ چون میخواد حدیث اشعری مبشره را نپذیره. ما با عدد 10 مخالفیم، ساختمان 10 طبقه شیعه نمیسازه چون با عدد 10 مخالفه. این اندیشه های مضحک و خنده‌داری که نسبت میدن و به تشیع، در حالی که هیچ اثری در هیچ یک از آثار تشیع وجود ندارد. پس باید برگردیم به این سوء تفاهم ها و اینها رو برطرف کنیم. و اگر هم بتوانیم، این دست کم کمترین مرتبه است و در مرتبه بالاتر این هست که بر اساس مشترکات مذهبی، مشترکاتی که بتواند حل نزاع بکند، نه مشترکاتی که صرفاً یک شعار و یک ظاهری داشته باشد و عملاً تأثیری نداشته باشد. ما معتقدیم که وجود مشترکات مذهبی مهمترین مرکز وفاق، گفتگو و هم‌اندیشی است. اما نه اینکه قبله ما یکیست، تأثیری نداره. مشترکات مذهبی که حل نزاع بکند، مانند حدیث ثقلین، مانند حدیث سفینه، مانند حدیث امان، تا جایی که خود اندیشمندان اهل سنت مستدرک حاکم تأکید میکند بر حدیث امان و این حدیث رو گزارش میکند: النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف، فاذا خالفتها قبیلتون من العرب اختلفو فسارو حزب ابلیس. اگر بخواهیم، خود اونها تأکید میکنند، بخواهیم اختلافات مذهبی را هم برطرف بکنیم، باید برگردیم به این مشترکات مذهبی و گفتگو را بر محور امامت و اختلافات معرفتی پیش ببریم تا بتوانیم اختلاف را در ریشه بخشک کنیم. این اصل تئوری و نظری است. اما نکته مهمتر این است که اساساً آیا این تئوری قابلیت اجرا دارد؟ می توانیم در عرصه های علمی مطرح بکنیم بدون اینکه تنشی بشود؟ می توانیم در یک سو عالم شیعی و یک سو عالم سنی را بنشانیم و از مسئله امامت سخن بگوییم و به نتیجه مطلوب برسیم؟ اگر شدنیست، راهبردها و راهکارهای آن چیست؟ اگر شدنیست، تا به حال تجربه موفقی از این اندیشه داشتیم یا نداشتیم؟ ما معتقدیم پیغمبر وعده داده امت اسلامی را، همچنان که به اتفاق امت اسلامی پیغمبر معصوم بوده و عالم به آینده و روزگار پس از خیش بوده، حتما برای روزگار پس از خیش برنامه‌ای داشته و الا این شریعت ناقص میماند. برنامه پیغمبر چه بود؟ برنامه پیغمبر همین حدیث ثقلین، حدیث امان و سایر احادیث مشابه بود. این دستور پیغمبر اگر قابلیت اجرا نداشته باشد، پس چرا پیغمبر تاکید کرد؟ اگر ما هنوز از راهکارها و راهبردهای اجرایی آن بیخبریم، باید این نشست‌ها و این انجمن‌ها تشکیل بشود، از صاحب نظران، بزرگان و نخبگان علمی و فرهنگی استفاده کنیم. و تشکر می‌کنم که این مجمع هم اولین گام رو در بخش راهبردها و راهکارها برداشته و بیشتر از این مصدع نمی‌شوم. استفاده می‌کنیم از حضور با ارزش و دلگرم کننده استاد اندیشمند استاد سبحانی که این راهکارها و راهبردها را بفرمایند و از محضرشون بهره ببریم. سپس پیشنهادات، ملاحظات و احیانا نقدهایی که بر این راهکار وجود داره جهت اصلاح و تقویت از محضر استاد دانشمند حضرت آقای دکتر فرمانیان بهره میبریم. سپس اگر فرصتی بود پرسش و پاسخ رو هم خدمت عزیزان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم و سپاس و تقدیر داریم از مجمع جهانی اهل بیت برای این میزبانی و ابتکار عمل برای پیگیری پروژه تقریب در بستر اندیشه و مکتب اهل بیت. بی تردید مسئله تقریب بین مذاهب یا به تعبیری وحدت و همگرایی امت اسلامی یکی از مسائل جدی جامعه اسلامی است و امروز دیگر هیچ کس تردید نداره که پرداختن به این موضوع در همه جوامع اسلامی، در همه گروه‌ها، با هر گرایش و مذهبی باید به عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی، فکری و اجتماعی تلقی بشه. شاید زمانی کسانی بودند که نسبت به پروژه تقریب نوعی بدبینی و واگرایی داشتند، اما حضور دشمنان و جریان‌های مخالف امت اسلامی، گستردگی فضای رسانه و هدفگیری جهان اسلام از سوی دشمنان مسئله همگرایی جهان اسلام رو به یک ضرورت تبدیل کرد. همونطوری که اشاره شد، مسئله وحدت جهان اسلام هم دارای ابعاد و زوایای مختلف. برخی از این وحدتگرایی به ابعاد سیاسی و مصالح امت اسلامی برمیگرده، پاره‌ای از ابعاد وحدت به مسئله ارتباط اجتماعی میان مسلمین ربط پیدا میکنه و بخش دیگری به حوزه مذهبی، دینی و فرهنگی ارتباط داره. وجود عناصر دینی و اختلافات مذهبی یکی از ابعاد مهم مسئله وحدت در جهان امروز و در طول تاریخ اسلام است. اون چه عنوان این بحث وجود داره و شاید از این جهت در بین نظریه ها و پروژه های تقریب یک نوع استثناء یا شاید خلاف عادت تلقی بشه، این است که این نظریه برخلاف جو عمومی اندیشه های وحدتگرا در دوران معاصر، به جای گریز و فرار از مسئله اختلاف، معتقد است که اختلاف رو باید موضوع گفتگو قرار داد. به اتفاقا از طریق گفتگوست که میتوان دامنه اختلافات، دامنه درگیری ها و خشونت ها رو کاست و زمینه های همگرایی رو فراهم کرد. پرسش این است که این خلاف آمد عادت که بسیاری رو از آغاز نسبت به این نظریه بدبین میکنه، تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت های امت اسلامی، وضعیت مذاهب اسلامی در شرایط کنونی با اون عقبه تاریخی است؟ آیا اساساً طرح مسئله اختلافات در پروژه وحدت امت اسلامی جایگاهی دارد یا ندارد؟ و آیا بدون ورود در این عرصه میتوان مسئله وحدت رو به معنای حقیقی او همچون یک پروژه میدانی عملیاتی دنبال کرد یا نه؟ پیشفرض این نظریه این است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مسئله اختلاف میان امت اسلامی یکی از ریشه های اساسیش گرایش های مذهبی و نوع نگاه مذاهب نسبت به یکدیگر. البته نمیخوایم بگیم مسئله اختلاف امت اسلامی منحصر در ابعاد مذهبی، فکری و اندیشه‌ای است. بی تردید دست‌های سیاست، عوامل قدرت جهانی، دشمنی‌های مخالفان، کج اندیشی خود مسلمان‌ها، شاید منافع اقتصادی، حزبی و امثال اینها فراوان در مسئله تقریب و ایجاد واگرایی میان امت اسلامی نقش داره. اما پیشفرض ما این است که به هر حال به عنوان یک عامل مؤثر و عمل کننده در نسبت میان امت اسلامی، عنصر اختلافات مذهبی یک عاملی است که به هیچ تردیدی نمیتونه اون رو نادیده گرفت و حتما باید در هر پروژه وحدتگرایی در امت اسلامی این مسئله مورد توجه جدی باشه. من نمیخوام وارد این بحث بشم، به نظرم بحث مهمی است و شاید نیازمند یک میزگرد جداگانه است که آیا ما میتوانیم و تجربه تاریخی معاصر چنین تجربه‌ای رو در اختیار ما می‌گذارد که بتوانیم با غمز عین از اختلافات، واگرایی در حوزه‌های اندیشه، بدبینی‌ها، بداندیشی‌هایی که مذاهب نسبت به یکدیگر دارند، آیا می‌توانند بر سر یک سفره اجتماعی، سیاسی و همگرایی امتی بنشینند؟ ادعای ما فعلا در اینجا این است. این ادعا رو من فقط عنوانش رو عرض میکنم چون میخوام وارد اون بحث عملی بشیم. ادعا این است که هم به لحاظ تجربه تاریخی، به خصوص تجربه دههای گذشته، هم به دلایل علمی و منطقی، مسئله اختلاف مذهبی و تفاوت نگرش‌ها و نوع برچسب‌هایی که مذاهب نسبت به یکدیگر دارند به گونه ایست که به هیچ روی نمیتوان پروژه امت اسلامی را از این جهت بیرون از مرزهای اختلافات مذهبی تمیین کرد، بلکه بالاتر، اگر اختلافات مذهبی به عنوان یک عامل مؤثر در حوزه وحدت اسلامی مورد توجه قرار نگیره و چاره‌جویی در باب اون نشه، حتی نقطه های اشتراک رو هم دچار اختلال میکنه. چنانکه میبینیم امروز کسانی که با اتهام از یک مذهب نسبت مذهب دیگر میزنند، حتی همون نقطه های اشتراک رو هم دیگر نمیپذیرند و اون رو حمل بر نوعی نفاق و درویی یا حمل بر تقیه و ظاهر نمایی میکنند. اینکه قرآن اونها قرآن دیگری است، اینکه صلات اونها صلات دیگری است، این است که اساساً قبله اونها قبله دیگری است. ببینید، به راحتی شما نمیتوانید حتی اصل اسلام رو در بین مذاهب به عنوان یک اصل مشترک بگذارید. چرا؟ به دلیلی که اون اختلافات مذهبی موجود سایه میاندازد و نتایج و الزامات ایجاد میکند که دو مذهب در اسلام یکدیگر هم تردید میکند. حال که این طور است چه باید کرد؟ در حوزه عملیاتی این بحث، ما معتقدیم در اختلاف میان مذاهب اسلامی سه عنصر اساسی است که به اختلافات دامن میزنه و باید بر روی این سه عنصر اساسی تمرکز کرد تا دامنه اختلاف مذهبی رو کاست و تقلیل داد. نکته اول، تحدید محل اختلاف. من این را عرض کنم، اینکه اختلاف میان مذاهب اسلامی وجود دارد، این یک امر قهری است. ما قائل به اسلام بلا مذاهب نیستیم. هیچ کدام از مذاهب موجود مسلمین حاضر نیست از مواضع اصلی اعتقادی خودش عدول کنه. این یک. اختلاف بین مذاهب هم امر قهری است. ما به دنبال حل و از بین بردن اختلافات میان مذاهب اسلامی نیستیم. باز این امری است، اگر نگیم محال است، دست کم دور از دسترس، و این پروژه اساساً به دنبال این نیست. ما می‌خواهیم اختلاف میان مذاهب را از بین ببریم. اون چیزی که آزاردهنده است و امروز محل نزاع میان مسلمین است، اصل وجود اختلاف مذهبی نیست. این سه عنصری است که جریان اختلاف رو تشدید میکنه و تأثیر میگذاره و یک اختلاف مذهبی رو تبدیل میکنه به یک انشقاق کلی در میان امت اسلامی. یک، مسئله تحدید محل اختلاف. بسیاری از مواردی که امروز به عنوان موضع اختلاف شمرده میشه، وقتی ما دقیق میشیم میگیم اساساً موضع اختلاف نیست.
تعیین موضع اختلاف، برشمردن مواضعی که دقیقا مذاهب اسلامی در اون اختلاف دارند، این اولین گامی است که پروژه گفتمان امامت و تقریب میخواد دنبال کنه. معتقد است ما قبل از هر چیز باید در بین علمای مسلمین بر روی مصادیق و موضوعات و محورهای مشخص اختلاف به یک توافق و تفاهم برسه. اینکه این مذاهب به چه اعتقاد دارن و در چه نقطه‌ای با همدیگه اختلاف دارن، یک. دوم، در تبیین اون مصادیق در حوزه اختلافه. خیلی از جاها بله قبول داریم ما یه اختلافی داریم در مسئله امامت، یا اختلافی داریم در مسئله نص یا عصمت، اما تبیین اینکه این نص و نسب به چه معناست، یا اگر شیعه معتقد به علم غیب است یا اگر شیعه معتقد است به علم الهامی، دقیقا منظور شیعه از این علم ویژه چیست، این نیازمند به یک تبیین روشنسازی مدعیات مذاهب اسلامی در محل اختلاف. ما نسبت به اهل سنت هم دقیقا همین مشکل داریم. ما یه تصوراتی نسبت به اهل سنت داریم، گاهی تعمیم‌هایی میدیم پاری از عقاید اهل سنت که وقتی به منابعشون مراجعه میکنیم، وقتی مراجعه میکنیم به علماشون، میگن اصلا ما چنین اعتقادی رو ندادیم. پس اینکه دقیقا بین مذاهب اسلامی چه اختلافی وجود دارد، اگر یک شیعه تصور میکند که همه اهل سنت ناسبی هستند، اگر یک سنی تصور میکند که شیعه معتقد به الوهیت ائمه است یا مقام نبوت برای ائمه قائل است، اینا از مواردی است که اول باید تحدید شود که واقعا چنین اعتقادی وجود دارد. در اون جایی که این اعتقاد وجود دارد، تبیین شود که مدعیات هر کدام از مذاهب اسلامی در این موضوع چیست. و نکته سوم، توجیه مدعیات محل اختلافه. منظور از توجیه این است که هر کدام از مذاهب باید بگوید که اگر من چنین اعتقادی دارم، ادله و شواهد برای چنین مدعایی چیست؟ ببینید، تا اینجای ماجرا، چنان که من تا آخر خواهم گفت، اصلا به دنبال این نیستیم که به طرف ما یک مذهب به مذهب دیگر قرار است نشان بدهد که شما باید بیاید به سمت ما، حرف ما رو بپذیرید. سخن در این است که اولا بدانیم هر کدام از مذاهب چه باوری دارند، اون باورشون به روشنی معین بشود و مبین بشود، بعد میگه ادله شما چیست. اگر شیعه نسبت به صحابه نظری دارد، دلیل شیعه، دلائل قرآنیش، دلائل رواییش، دلائل عقلیش، دلائل تاریخیش چیست، صرف نظر از که درست است یا نادرست. ببینید، کسانی که در حوزه جهان اسلام هستند و تعاملات جهان اسلامی دارند، میدانند خود این نکته که شما وقتی با کس دیگری مواجه میشید، خود دیگری را به معنای واقعی بشناسید و بدانید با چه کسی سخن میگید، از چه پایگاهی طرف مقابل شما داره با شما مواجه میشه، این اولین نقطه فتح و زمینه اصلی برای همدلی و همگرایی است. پس نقطه اول این است که این نظریه قبل از هر چیز، پیش از آن که بخواهد با دیگری محاجه کند و نقد دیگری بکنه، به دنبال روشنسازی موضع هر کدام از طرفین در مذاهب اسلامی در مقابل دیگری است. این کاری است که ما تقریبا در دوران معاصر انجام ندادیم و زمینه‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی ما به این حداقل هم نپرداخته. خب شما می‌بینید ما گاهی اوقات می‌نشینیم ساعت‌ها، گاهی روزها بزرگان و علمای مسلمین می نشینند، اندکی در نگاهشون نسبت به همدیگه تغییر ایجاد نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، توجه به زمینه‌های اختلاف افکن در حوزه گفتگوهای تقریبی بین مذاهب اسلامی است. ما در بسیاری از مواضع، بسیاری از مجالس، بسیاری از فضاهای رسانه‌ای وقتی بستر گفتگو رو میخوایم فراهم بکنیم، پیشاپیش مجموعه از عوامل و عناصر دغدغه‌زا، اختلالگر در مناسبات میان مذاهب اسلامی حضور پیدا میکنه و این گونه عوامل اختلالگر اساسا زمینه گفتگو، زمینه همفهمی، زمینه ارتباطی رو از بین میبره. یک منطقی در حوزه تعامل میگوید اگر شما به دنبال همکاری هستید قبلا باید نوعی همفکری ایجاد کنید، اگر به دنبال همفکری هستید باید همدلی ایجاد کنید. دو نفر حتی مجموعه یک خانواده اگر همدلی در بین اونها نباشد، کوچکترین سخنان اونها حمل بر معنای غلط میشه، یعنی خودش زمینه اختلاف فکری رو فراهم میکنه. یکی از مشکلات جدی که ما در حوزه گفتگوهای بین المذاهب داشتیم و متاسفانه تا کنون هم ادامه پیدا میکنه، وجود عوامل اخلالگر در مناسبات رفتاری و تعامل بین المذاهبی است. یکی از عواملی که اختلاف امت اسلامی را از پیش تعیین کرده و امروز داره به عنوان یک عنصر مهم نقش ایفا میکنه، فضای سیاسی است. عرض کردیم ما میگیم وحدت امت اسلامی به عنوان یک جریان سیاسی ضرورت دارد. یک جریان امت اسلامی باید بتواند بر سر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی به تفاهم برسد. این یک معناست. معنای دوم این است، طبیعی است در بین قدرت‌ها و دولت‌ها همیشه اختلاف وجود دارد. امروز در حوزه اتحادیه اروپا که این هم ادعا می‌کنند اختلاف بر سر مسائل اقتصادی و سیاسی فراوان وجود دارد، نقطه اشتراک های رو به عنوان مصلحت میگیرن، بر سر او تفاهم میکنن، کارشون جلو میبرن. اختلافات هم هست. اصلا سیاست معناش جدال بر سر قدرت. اشکال از کجا پیدا میشه؟ که ما نزاهایی که بر سر قدرت های سیاسی، بر سر منافع اقتصادی است، این رو بکشیم در میدان تقریب علمی، مذهبی و فرهنگی بین علمای مسلمین. این یکی از عوامل اخلالگره. در جمعی، در ترکیبی، در فضایی که درگیری و عوامل سیاسی و اقتصادی وجود دارد، باید بدانیم تفاهم در حوزه فرهنگی و دینی اتفاق نمی‌افتد. پس اصل دوم این است که ما باید بدانیم مناسبات علمایی، علمی و فرهنگی رو در ساحتی مدیریت کنیم که کمترین زمینه‌ها و ظرفیت‌های سیاسی اخلالگر وجود داره. بله، اگه زمینه مثبت اقتصادی و سیاسی وجود دارد که کمک می‌کند که مشکلی نیست. ما معتقدیم مسئله تقریب و در این کتاب و در بحث‌های دیگر آمده، یکی از مشکلاتش در 100 سال اخیر وجود داشته، وجود عناصر اخلالگر سیاسی و اقتصادی در مناسبات علمایی میان مسلمینه و هرچه زمان گذشته این فاصله ها بیشتر. یعنی یه زمانی ما در ایران می توانستیم با الازهر یا با علمای آفریقا یا علمای شبه جزیره بنشینیم، راحت تر گفتگو کنیم، امروز اون فاصله ها بسیار سخت‌تر و عمیق‌تر شد. نکته سوم، توجه به منطق تعامل، زبان گفتگو و شیوه های دیپلماسی فرهنگی در مناسبات میان مذاهب. برحال هر نوع تعاملی برای خودش پروتکلی داره، هر مناسباتی برای خودش منطقی داره، هر گونه حرکت بدبستانی در حوزه روابط اجتماعی نیازمند به آدابی است، اصولی است که این اصول باید رعایت بشه. ما یکی از دشواری‌های اساسیمون این است که هنوز نتوانستیم پروتکل ارتباطی علمای مذاهب اسلامی رو تدوین کنیم و اجرا کنیم. مذاهب اسلامی، علمای مسلمین برای دور هم نشستن و برای گفتگو کردن چه اصول رو باید رعایت کنن، چه ارزش هایی باید در بین اینها وجود داشته باشه. ما واقعا هیچ گونه پروتکلی نداریم. به این آسیب جدی امروز به حوزه روابط ما زده. یعنی ما از علمای حوزه علمی قم بپرسیم شما میخواهید با الازهر تعامل کنید، میخواهید با علمای زیدیه تعامل بکنید، پروتکل تعامل چیه؟ من نمیخوام وارد این بشم، حداقل 6-7 اصل اساسی ما در مناسبات فرهنگی بین علما داریم. اگه رعایت نکنیم یقینا هیچ گونه گفتگوی شکل نمیگیره، حتی بین علمای درون یک مذهب شکل نمیگیره. مگر ما الان توانستیم تقریب شیعی شیعی ایجاد کنیم؟ چرا ادعا میکنیم تقریب شیعی سنی میخوایم ایجاد کنیم؟ چرا ما نمیتوانیم تقریب شیعی شیعی ایجاد کنیم؟ یه دلیل عمدش این است که ما پروتکل تعاملات علمایی و فرهنگی را نمیشناسیم و نمیدانیم یا اجرا نمیکنیم. این نکته سوم، پیش نیاز گفتگوی میان علمای مسلمین و میان مذاهب اسلامی داشتن قواعد، شیوه ها، ارزش ها، اصول، آداب رفتاری و ذهنی و ارتباطی میان علمای مسلمین به نظر من یکی از ضرورت های اساسی که شاید مجمع جهانی اهل بیت با دیر تدوین کنه، هم برای اتباع اهل بیت، هم بین اتباع اهل بیت و سایر مذاهب، همین نظام نامه قواعد ارتباطی میان گروه های اسلام است. نکته چهارم و اصل چهارم، توجه به تدریجی بودن فرایند تقریب در بین علمای مسلمینه. یه اشتباه بزرگ که ما در پروژه تقریب داشتیم از زمان نادرشاه که پایه‌گذار پروژه تقریب در ایران به صورت رسمی بوده آغاز شده، به نظر میزه تا امروز هم ادامه داره. کسانی که در طرف گفتگو قرار میگیرن تقریب رو یک رویداد تلقی میکنن، یه حادثه میدانن. آقا مینشینیم یه توافقنامه مینویسیم، یک تعهد متقابلی میدهیم، بلند میشیم، تقریب اتفاق میفته. ما اگر 5 جلسه بگیریم تقریب رخ میده. تقریب عرض کردم یک مقوله فرایندی تدریجی بلند مدت، همونطوری که این اختلاف در یک فرایند طولانی اتفاق افتاده، ما باید بدانیم حل این نوع اختلافات، کم شدن این اختلافات نیازمند مهندسی معکوسه. مهندسی معکوس به ما میگوید ما باید بتوانیم ایستگاه‌های مختلف تقریب رو در یک فرایند قابل توجه طراحی کنیم. ما از ایستگاه اول تقریب چه انتظاری داریم؟ این ایستگاه زمینه ایستگاه بعدی رو فراهم می‌کنه. در ایستگاه دوم چه اتفاقی قرار است بیفته؟ ما باید نقشه راه تقریب در این مفهومی که امروز داریم رو ترسیم کنیم و این رو در واقع مورد توجه قرار میدید. نکته بعد، توجه به انتظارات حداقلی در حوزه تقریب. من نکاتی که عرض میکنم به نظرم اینها بنبست هایی است که ما رو از پرداختن به قضیه تقریب بین المذاهب و گفتگو بر سر اختلافات دور داشته. ما احساس میکنیم به محضی که میگیم ما گفتگو بر سر امامت، تصور میکنن قرار است دو تا گروه، سه گروه دور یه میز بنشینن و به صورت جدی و جدلی در مقابل هم موضع بگیرن. ای بسا ما باید جلساتی رو به صورت مقدماتی فقط زمینه ارتباط زبانی رو فراهم بکنیم، بپذیریم که وارد گفتگو شدن مقدمات لازم داره و این مقدمات رو انجام بدیم. جریان گفتگو بر سر اختلافات یک فرایند تدریجیه که باید بر اساس حداقل ممکن طراحی بشه. عرض کردم ما اگر بتوانیم فقط تهدید کنیم مواضع اختلاف رو، یک گام در زمینه اختلافات جلو رفتیم. ما اگر بتوانیم هر کدام از مذاهب بدانن طرف مقابلشون در این مورد چه اعتقاد داره، مجموعه ادلهش چیه، اصلا وارد گفتگوی نقاش نشیم، یک گام جدی در حوزه تقریب برداریم. نکته بعد، اصل بعد دیگر عملیاتی در اینجا، توجه به هسته های اختلاف و پرهیز از ورود در حواشی و زوایای بحث. در همه مذاهب دیدگاه های حد اکثری افراطی وجود داره. گفتگوی گفتمانی بر سر مسائل اختلافی باید بیاد اصول اساسی اختلاف رو در مذاهب انتخاب کنه، بر اون اساس عمل کنه، که مواردی از مثال‌هاش هم در بحث‌ها و در متن آمده. نکته دیگری که به گمانم بسیار مهمه، این رو میگم حالا دیگه بقیه بحث رو میگذاریم، شاید در دور بعد اگه فرصت شد من اشاره کنم، استفاده از روش مناسب و تأثیر گذار در گفتگو. بارها شده ما دیدیم به محضی که میگیم گفتگو بر سر امامت یا اختلافات، دائم به ذهن میاد دو گروهی هستن، قرار است بر اساس مدل‌ها و ادبیاتی ما در سنت کلامی خودمون داریم بشینن با همدیگه محاجه کنن، یک کسی ادلهش رو بگه، او بگه، در مقابلش نقض کنه، هر شود مدعیات رقیب رو مطرح بکنه. به تعبیری اقناع یا شکوندن مدعیات و دلائل خصم، این بشه الگوی اساسی گفتگوی بر سر امامت. ما میدانیم در تاریخ مسلمین در باب حتی یک موضوع، موضوعی مانند امامت، روش‌های مختلف بوده. یکی از خطاهای بزرگی که ما در بحث‌های کلامیمون داشتیم و هنوز ادامه پیدا کرده این است که نمی‌دانیم اساساً طرف ما در این موضوع به چه روشی التزام داره. روش‌های عقل‌گرایی، روش‌های حدیث‌گرایی، روش‌های قرآنی، روش‌های تاریخی، اینا انواع مختلف روش‌های گفتگوست. اینکه ما در گفتگو با دیگری از چه روشی و از چه الگویی و چه مدلی در گفتگو استفاده می‌کنیم نکته بسیار مهمی است. یکی از مواردی که ما در اینجا بهش با توجه کنیم و کمتر بهش توجه کردیم این است که به جای بحث‌های تاریخی، بحث‌های متن‌محور مبتنی بر کتاب، مبتنی بر سنت، اینها رو به عنوان محور گفتگو قرار دادیم. میدانیم مثلا در تاریخ امامت ما جز در یه دوره خاصی اساسا بحث‌های قرآنی در حوزه امامت بحث‌های جدی نبوده، اونم که بوده فقط با یه رویکرد خاصی بوده. امروز مطالعات امامت پژوهی در حوزه قرآن چه در بین ما، در بین اهل سنت کاملا قابل توسعه است و با زبان قرآن میشه باب گفتگوهای جدیدی رو باز کرد. من عذرخواهی میکنم، جنبندی سخنم اینه یک بحث بر سر اختلاف مذهبی یک ضروری است. مسئله مانند امامت و شعب امامت و در نقطه مقابل مباحثی که اونها دارن در حوزه صحابه، در حوزه اجماع و دیگری، اگر به روشنی گفتگو نشه زمینه اختلافات افزونتر رو ایجاد میکنه و نقطه نهایی این است که تکنیک ها، روش ها، اصول و قواعد را اگر ما به درستی در گفتگو و سر اختلافات ایجاد بکنیم، میتوانیم تقارب ذهنی گفتمانی بین مذاهب ایجاد کنیم و این رو به عنوان بستری برای اقدامات بعدی قرار